الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در توضیح آیات سوره مبارکه یوسف به خواب یوسف رسیدیم. از قال یوسف لابیه یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. پدر، من خواب دیدم 11 ستاره، خورشید و ماه کمال تواضع رو برای من به جا آوردن. به فرزند با کرامت مطیعش و با تربیتش فرمود یا بنیه لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. این خواب رو برای برادرانت تعریف نکن، بیان نکن، پرده از روی این خواب بر ندار. فیکید و لکه کیدا، یقینیه که اگر از خواب تو آگاه بشن نقشه ویژه ای رو علیه تو خواهن کشید. این ویژه بودن نقشه از مفعول مطلق کیدن در آیه استفاده میشه. فیکیدو لکه کیدن، یه بار با فعل مضارع میگه یکیدو و بعدشم مصدر رو به عنوان مفعول مطلق با مضارعش میاره، یکیدو لکه کیدن. معنیش این میشه که یه نقشه ویژه خطرناک خطرزایی رو علیه تو تدوین میکنن. ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان رفیق انسان نیست، دوست انسان نیست، دشمن پنهانی هم نیست، دشمن آشکار و معلوم و روشنی. اونی که به ناحق میخواد به آدم ضرر بزنه، اونی که میخواد آدمو از خدا جدا کنه، اونی که میخواد بی علت مصیبتی رو برای خانواده ای به بار بیاره، این شیطانه. شیطان بودنش هم به خاطر ناسالم بودن درونشه و وجود مبارک حضرت یعقوب این بصیرت رو داشتن، می دیدن که برادران یوسف مسائل الهی در قلبشون کامل نیست، جامع نیست، هنوز پا بر جا نیست. در این مسیر اگر خواب آشکار بشه، اینا نقشه بر ضد او رو میکشن و اون حالت شیطانیشون قیافه عمل به خودش میگیره. این آتش زیر خاکستر میاد بیرون و دم راهش هر چی رو ببینه براش فرقی نمیکنه. یعقوب پیغمبر، یوسف پیغمبر، خونواده در آرامش، از دم میسوزونه و میره جلو. علت این که یعقوب فرمود خوابتو نگو، کمبود اخلاق برادران و یه مسئله‌ای که از آیه همراه با روایات استفاده میشه اینه که یکی از کمبودهای اخلاقی برادران حسادت بود. ما در قرآن مجید رذایل اخلاقی رو در آیات گوناگون می‌بینیم. ریا از رذایل اخلاقیه، کبر در مقابل حق از رذایل اخلاقیه، حرص از رذایل اخلاقیه، جزع از رذایل اخلاقیه، اینایی که در قرآنه، بخل از رذایل اخلاقیه. اما شما در قرآن مجید میبینید خداوند به پیغمبر درباره یک رذیلت اخلاقی میگه به من پناه بیار و من شر حاسد اذا حسد. البته تا حسد در باطن میدانی پیدا نمی کنه که اسب بتازونه، شری نداره. قرآن میگه من شر حاسد اذا حسد، اگر بخواد این رذیلت اخلاقی رو به کار بگیره، اون وقت میشنه انحرافی فکر میکنه که اگه یوسف از پدر جدا بکنیم، بکشیمش، تو چاه بندازیمش، تبعیدش بکنیم، این باعث آرامش ما میشه. این انحراف اندیشه حسوده که حاضر زیر بار بدترین ظلم و حق کشی بره به خیال این که آروم بشه. من آیات مربوطه به حسد و روایات مربوطه به حسد رو انشالله فرصتی باشه در جلسات بعد میخونم براتون، خیلی مهمه. در زمینه حسد هم دین ما روانکاوی بسیار عمقی کرده که تمام گفتار روانشناسان عالم رو کنار هم بگذاریم، به مایه روانکاوی قرآن و روایات نخواهد شد. علت حسد، ضررهای حسد و راه علاج حسد، اینا در معارف ما به طور کامل آمده. خب برمیگردم به آیه خواب. یه نکته رو درباره خواب یوسف بگم و بعد برم سراغ توضیح مطلب، توضیح ریشه‌ای از سه آیه قرآن و یک روایتی که به نظر من این روایت جزء روایات کم نظیرمونه که در ذهنم بود رو منبر بگم. اگر براتون امکان داره در حال شنیدن این روایت رو یادداشت بکنید، یادداشت بکنید. حالا به روایت که رسیدم عرض می کنم به محضر مبارکتون، اگر بنا داشتید یاد داشت کنید، اول متن و آروم می خونم، شما یاد داشت بکنید، توضیحشم قول می دم اگر زنده بمونم سال دیگه، چون کتاب شریف کافی در جلد دوم، کتاب شریف بهار در ابواب کفر و ایمان و کتاب اربعین شیخ بهائی در رابطه با این روایت و موشکافی روایت در یه بخشش معرکه کردم. روایت 8 بخشه، ولی شیخ بهائی و علامه مجلسی علامه روایت شناس کم نظیر، شیخ بهائی هم عمق شناس کم نظیر، این دوتا مغز، این دوتا نور، این دو عالم در یک بخش این روایت تفسیری دارن در 10 بخش. فکرم نمی کنم متن و توضیح این بزرگواران یک ماه رمضان جوابگوش باشه. خب خواب یوسف رو شنیدید. این خواب چون در سوره مبارکه 3 تا دیگه خوابم نقل شده، خواب شاه مصر، خواب دو زندانی که با خواب یوسف میشه 4 تا خواب، از لحن آیات به نظر میاد که اون 3 تا خواب جنبه مادی صرف داره و هر کی میتونه اونجور خوابا رو ببینه، مؤمن، کافر، بد، خوب. اما خواب حضرت یوسف سراسر جنبه الهی و معنوی و اخلاقی و انسانی و شخصیتی داره. و این نوع خواب جزء فیوضات خاص پروردگار عالم به اولیایش، نه به عموم مردم. که اینجا این نکته رو باید برداشت بکنیم که جریان پیدا کردن فیوضات ویژه حق در رابطه با انسان دائر مدار یه سلسله داشته های مثبت و محرومیت از این فیوضات دائر مدار توهی دستی از اون سلسله امور مثبت. این جمله تا آخر بحث که یه مقدار امروز مختصر تره به خاطر بیخوابی دیشبتون در ذهن مبارکتون باشه، که خود این مطلب که در صورتی فیوضات ویژه حق و فیوضات خاص حق، نه عام حق، چون فیوضات عامش مال همه موجودات زنده است و دائر مدار هیچ ارزشی نیست، فقط ملاک رسیدن فیض عام اینه که موجود در این عالم باش، وقتی نباشه فیضی هم نیست، هنو به دنیا نیمده فیضی هم نیست. اما فیوضات ویژه جریان وقتی پیدا میکنه که در انسان یه داشته های مثبتی رو ببینن، این داشته های مثبت با اون فیوضات اتصال جذب و انجذاب دارن، این خورشید و شعاع خورشید، شعاع خورشید ضروری خورشید، به هر شکلی که حرکت کنه شعاعش هم دنبالش، وقتی غایب بشه شعاعش هم غایب میشه. اگر اون داشته ها در وجود انسان شکل بگیره فیوضات جریان پیدا میکنه و در مسیرش هم حجاب و مانعی نیست و نمیتونم قرار بگیره. اما اگر انسان از اون ارزش‌ها تویی دست باشه، فیوضات رو به جانب اون نخواهند کرد، چون ظرفش نیست، جاش نیست. فیوضات افق باید داشته باشن برای طلوع کردنش، وقتی افقی نباشه تاریکی، یه نور نی و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، توحیدست دائم در حال فاصله گرفتن از روشنایی، هرچی فاصله زیاد میشه تاریکی متراکم تر میشه. این حرف قرآن. در سوره نور. اصل آیه در سوره بقره است، تراکم تاریکی ها در سوره نور دو آیه بعد از آیه نور. اما سه آیه سوره یونس، این سه آیه از زیباترین و پرمعناترین آیات قرآن. وجود مبارک حضرت حق شش مسئله رو در این سه آیه بیان میکنه، فقط در رابطه با گروهی که خود پروردگار اسمشونو گذاشته اولیاء الله. نمیخوام عرض بکنم داریم الان یا نداریم، من کاری به داشتن و نداشتنش ندارم. این شش مسئله مربوط به اولیا رو بشنوید. در هر مرد و زنی واقعا دیدید از اولیاء الله، ندیدید تو سرش نزنید، مؤمنه. در وجود مؤمن خیلی آثار ایمانی رو ندیدید و فراوون ندیدید، تو سرش نزنید، بازم مؤمن، بازم مؤمن، بازم آبروش در خانه خدا ارزش داره، بازم شخصیت داره، بازم نزدیک به رحمت پروردگار. شما اگر حرف منفی میخواییم بزنیم و واقعا دلتونم میخواد بزنیم که لذت ببریم، خب بزنیم، اما نه درباره مؤمن و مسلمان. ببینید خدا در قرآن راجع به یهود، مسیحیان، لائیکها، کفار، به قول خودش دهریها، درباره فرعون، نمرود، امثال اینا چی گفته؟ همونا رو بشین بگیم تا تخلیه. از این تیپ که الان تو دنیا زیاده، خوشتون میاد از غیبت شیرینه، من رو منبر پیغمبر بهتون مجوز میدم که یه ذره گناه هم پاتون ننویسن، بیشینین از حکومت انگلیس غیبت بکن، از حکومت آمریکا غیبت بکن، از حکومت عربستان و مصر غیبت بکنید، از حکومتی‌های اردن غیبت بکنید. اگر بین خود و خدا تو ایرانم تو مردم یا تو حکومت ظالم میشناسیم که ظالمه، کارش هم علنی بوده، تو تهران ده تا رو میشناسیم که شب میان جلو مردم شیشه مشروب میخورن، جلو مردم قمار میکنن، جلو مردم روزه میخورن، خیلی خوب غیبت اونا رو بکنه. یا تو بدنه حکومت اگه میبینید ظالم وجود داره که ظلم علنی در به مردم داره تو هر اداره ای، اصلا علنی ظلمه، خواه از اون غیبت بکن به مردم مؤمن و به مردم مسلم نتازیم، حرف اونا رو نزنیم. اولیای خدا این شش ویژگی رو دارن، در کسی نیست، حریمش محفوظه چون مؤمنه. فراوان آثار ایمان پیغمبر و امیرالمومنین گفت در مؤمن 20 خصلت. ممکنه این 20 خصلت نباشه، 16 تاش باشه، بازم مؤمن. 10 تاش باشه، بازم مؤمنه. 5 تاش باشه، بازم مؤمنه. حریمش محفوظه. اونی که شهادت این رو میگه، اونی که تو خانواده مسلمون به دنیا اومده، اونی که این دو رکعت نماز رو میخونه، یه روزه ما رمضون رو میگیره، خداوند حریم او رو محفوظ کرده. ما هم بندگانشون باید حریم اونا رو حفظ بکنیم، آبروشون رو حفظ بکنیم. این اجازه هم نداریم که اگه یه آیه بخوان بخونیم بگیم ای داد بیداد، تو تمام این 70 میلیون نفر یک نفر پیدا نمیشه که از اولیاء خدا باشه. عجب جامعه زشت بدی داریم. خود این قضاوت بده. پیغمبر میفرماد اولیاش در بین مردم پنهانن. حالا شما نمیبینیش که این 6 تا خصلت رو درش ببینی؟ دلیل بر این نیستش که خدا در جامعه چنین گروهی رو نداره. هیچ دلیل خوب آیات نمیدونم. یه مسائلی رو خودم دیدم جرأت گفتنشو ندارم، علتشم اینه میترسم مستمع باور نکنه، اما دیدم. دیدن که دیگه یقین 100% از انسانهایی حالاتی رو دیدم، حتی مرگشون. اما زمانه یه زمانهیه که باور این مسائل برای مردم مشکله. متاسفانه کنار این مسائلم 10 برابر نمونه اینا رو به دروغ ساختم و دریاوارم تو مملکت چاپ میشه. نویسندگان و چاپ کنندگان چه پولی گیرشون میاد. اونا هم کتابای معروفیه، به خاطر اینکه حالا مؤلفینشون محترمن. من اون کتابا رو اسم نمیبرم، اما نویسندگان این نوع کتاب ها 100% اشتباه کردن. یکی از اونایی که 500 صفحه کتاب در کراماتش نوشته شده، من میشناختمش. 5 سال هم خونه یکی از رفیقام شبانه روز مقیم بود و زن و بچه این رفیق من ازش پرستداری میکردن. علتش هم این بود که بدن از کار افتاده بود، لمس بود. میگفتن با همین بدن تو این کتاب چیزایی دربارش نوشت. حالا چون شما اون کتابو نخوندین من میگم. مثلا یه مطلب نوشتن، نشسته بود تو اتاق داشت طبیعی حرف میزد، من میشناختمش. یه مرتبه از جا بلند شد، گفت من میرم و بر میگردم. رفت بیرون، بعد مثلا یه ساعت برگشت. گفتن آقا کجا رفته بودیم؟ گفت تو برفای کوهای سوئیس. یه زن و شوهر گیر کرده بودم، رفتم اونا رو نجات دادم و اومدم. از این دریوری ها 500 صفحه پر کردم که من میگم قهرمان این کتاب رو میشناختم، اصلا اهل این حرفا نبود، اما آدم متدینی بود، آدم خوبی بود. قبرش هم الان زیارتگاه عجیب اوناییه که این کتاب رو خوندن، خیلی عجیبه. یعنی من دیدم مردم حاضرن با جون و دل اول برن کنار قبر، این صورتشون رو قبر بذارن، و همچین تواضعی رو دیدم به حضرت رضا نمی کنن. نوع اینجور کتابام فراوان شده و به همین خاطرم جامعه ما به کرامت سازی و به خرافه گرایی و به باطل گرایی زیر پوشش دین کشیده شده. اینایی هم که من دیدم و من میدونم خیلی مقدارش اندکه، تعدادش هم اندکه. اونایی که دیدم، اونایی رو هم که ندیدم تحقیق کردم، اونا هم خیلی کمه و اندک. کرامت از اولیا میخوان، بالاترین کرامتشون این بود که بعضیشون در میان فاسدترین مردم زندگی میکردن و پاکترین مردم بودن. این کرامت، کرامت این من بشینم سنگ دامنه رو نگاه کنم بگم که یه دو قدم بی جلو، این کرامت نیست. اینجور کرامت های ساختگی رو وحدت کرمانشاهی چقدر زیبا میگه، چقدر زیبا. وحدت از عرفای سالم شیعه بود، اهل ادعا و این حرفا نبود، اهل مرید بازی و این مسائل نبود. تو کل عمرش هم 50 تا غزل بیشتر نگفته. در یک غزلش میگه بر سر بازار عشق کس نخرد ای عزیز از تو به یک جو هزار کشف و کرامات. کرامت میخوای از اولیا؟ قوی ترین کرامتشون اجتناب از گناهان کبیره و دوری از گناهان صغیره بوده که همه جورش هم براشون آماده، همه جورش هم آماده. از شیخ بهایی براتون بگم، در به احتمال قوی کتاب اربعینش، من یادداشت کردم توی کاغذهای منبر، به ذهنم در کتاب اربعینشه، ایشون میفرماید یه تاجره، ثروتمند نیشابوری، جوان، دارای همسر جوان، هنو اولاددار نشده بود، سفر تجارتی براش پیش اومد. اون روزگار از نیشابور بیشتر میرفتن هند برای تجارت، چون اونجا تشیع خیلی قوی بود و کتابخونه‌های مهم داشت، برای طلبه شدن هم میرفتن هند، مثل اجداد حضرت امام که امام اصالتا پدرانش نیشابوری بودن نه خمینی، از نیشابور رفتن کشمیر، بعد از مدت ها که در اونجا چند نسل مقیم بودن اومدن نجف، از نجف اومدن ایران، در ایرانم اومدن خمین، دیگه اهل اونجا شدن و الا اصالتا اینا اهل نیشابور هم. نیشابور هم از شهرهای آباد پر جمعیت، عالم خیز، تاجر خیز، آدمای با منفعت، چهرهای معروفی دارن، خیلی معروف در هر فنی، عطار در عرفان و ادبیات، آدم معروف، عمر خیام در ریاضیات و جبر و لگاریتم و محاسبات کرات آسمانی، اونم در اون قرن که فوق العاده قوی بوده. فضل ابن شازان از اصحاب امام هشتم، 50 جلد کتاب داره که بعضیاشو دانشگاه تهران قبل از انقلاب چاپ کرده. این تاجر به یه بزرگوار متدین با تدوا به شدت اعتماد داشت، درست هم بوده اعتماد. میاد بهش میگه من 4-5 ماه باید برم سفر، به هیچ میام اعتماد ندارم همسرمو بفرستم خونش، شما اجازه میدی من همسرمو پیش خانواده تو امانت بگذارم؟ بند خدا میگه ای بیند، همسر جوان 27-28 سالشو میاره خونه این آقایی که مورد اعتمادش بوده، میره یه یمایی که میگذره، این به خاطر پاک دامنی و تقوا سراغ نگاه کردن به زن مردم نمیره، حرامه، حرام یقینیه، حرام قطعیه. این مهمونی ها که ما ها داریم 10-20 سال زن و مردی سفره شدن، اینا معلومی مورد رضایت شارع مقدس باشه. تا 30-40 سال پیش بابای ما مهمونی هاشون زنون مردونه جدا بود، جدا. از زمانی که انقلاب شد مطالبی رو ما به اسلام چسبوندیم، اون دیوار احتیاط بین ما و خدا خراب شد، از اون تقوای شیعه 30-40 سال پیش به قبل در اومدیم، اشتباهاتی هم کردیم. زمان قبل از انقلاب تمام زنان مسجدی ها و هیئتی ها و دخترانشون چادری بودن، یه تعدادی بیهجاب داشتیم، بعد انقلاب بیهجاب ها رو چادری نکردیم، ولی بیشتر چادری ها رو مانتو روسری کردیم، گفتیم هم عیبی نداره انشالله خوب میان بیرون، اصلا اینه که داری میخوری انشالله گوشت گوسفنده، چی کار داری انگوش میکنی که گوشت خوکه یا گوشت بزه، بخور بگو انشالله گوشت گوسفند. انشالله همه با روسریای مناسب و با مانتوی مناسب میان بیرون، که نیومدن مناسب، دیدن رو پیکر ریختن بیرون و کلک حجابو در این مملکت به خواست خدا کندن. رضا شاه به زور زنا رو بی حجاب کرد، ما با نرمی و با فتوا که عیبی نداره، اسلام مخالف نیست، خیلی قشنگه، ما هم کار اونو کردیم بی سر و صدا. مال ما دیگه مسجد گوهرشاد و خونریزی نداشت، مال اون ملعون داشته. خب راننده ها میگن خاکی نزن، چشم، میگن دوباره تو اسفالت، نمیریم تو خاک. دیدن زن مردم حرامه، یه این حکم پروردگاره، حکم الله. تماشا کردن جمال زن داداش حرامه، این حکم الله، این حکم پروردگاره. اما خیلی برادر و سه تا چهار تا داداشم زناشون به هم کامل محرم، این حکم شیطان. حکم خدا اینه که نامحرمن، حکم شیطان اینه محرمن. متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندن. اومدیم تو اسفالت، چون خاکی هم که میزنیم هم منبر میایم پایین، ده جور به ما با محبت حرف میزنن، میگن این مطلبی که با آیه قرآن خوندی به دماغ کیهک بر میخوره، یکی میاد میگه به کله کیهک بر میخوره، یکی میاد میگه به فلان نهاد بر میخوره. خیلی خوب، حالا بذار راه راستمونو بریم. یه بار بی قصد چشم این مورد اعتماد تاجر در حالی که حالا باد پرده رو کنار زد تو اتاق و دید به زن رفیقش افتاد، دید زن رفیقش که رفته سفر، به قول بچه ها ماه شب چارده است، زن خودش کنار این زن هیچ، دو نمرش، این 20. گفتش که ننه ما کیو برامو گرفت، یعنی تو این دخترا اینجوری پیدا نمیشد. آقا دل به هم ریخت، خدا نکنه دل به هم بریزه، خدا نیاره دل به هم بریزه. و دل که نه، نفس دزدیه که اگر چیزی رو به دزد، آقا پس گرفتنش گاهی تا 30-40 سال ممکن نیست. من به یکی گفتم چه رو زن نمیگیری، هیچی نگو. رفیقش به من گفت این 30 سال پیش عاشق یه دختر بود، ننش گفت اینو برات نمیگیرم، اون دخترم رفت شوهر کرد، ولی این هنوز دنبال اون دختر تو دلش، پس نمیده نفس. حالا باید چی کار کرد؟ باید سریع دل بیمار شده رو به سلامتش برگردیم. این بر بگرد، اون بر بگرد. باری کلا اونایی که دنبال عالم ربانی هم دردشون رو دوا بکن، باری کلا. هنو تو ما آخونده آدم خوب هست و چند رو پیش گفتم با خدا و دین و مسجد قهر نکنینا، هستن که هیچ دغدغه‌ای جز نجات مردم از عذاب قیامت و فساد دنیا ندارن. نیشابور افراد برجسته داشت، اومد پیش یه آدم برجسته، شیخ بهایی، می نویسن، منم متن رو دارم نقل می کنم. قضیه رو گفت، گفت یه زن زیبا رو به من امانت دادن که پیش خانوادم باشه، بنا نبوده ما ببینیم، حال دیدیم دلمون رفته از دست. این دل ما رو میتونی برگردونی سر جاش؟ گفت کار من نی، کار هیچ نیم تو نیشابور نی، باید از اینجا بلند شی 800 کیلومتر بری ری، ری کنار تهرون. اون وقت تهرون یه ده کوچی دور امامزاده یحیی بود. بری ری، این آدرس، اون میتونه دلتو برگرد. بنده خدا 800 کیلومتر راه اومد، طبق آدرس اومد تو محل، دید گله به گله این محل چقدر لات و لوت هست. به یه لاتی گفتش این آدرس کی؟ و به تو با این قیافه نورانی خونه این برای چی میخوایی بری؟ گفت من کاری باش دارم. گفت نری یا نری، این تو تاخچه های خونش پر مشروبه و بعدم یه پسر زیبا چهره شبانه روز تو خونه اینه، این هم اهل گناه کبیره شهوانی، هم اهل خوردن لقمه نجس. حالا لاته داره میگه با عجب لاتای قدیم خوب بودن، نمیذاشتن آدم خراب بشه. بیچاره برگشت، 800 کیلومتر دیگه برگشت، شد 1600 کیلومتر، اونم جاده های اون زن. اومد پیش اون بزرگ، گفت بابا ما رو کجا فرستادی؟ این که میگن تو خونش بره مشروب، بعد یه پسر بچه زیوان دائما اینجا. گو دل رفته تو میخوای برگرده؟ گو آره. گو برو ری، همون آدرسی که دادم به او بگو دل تو برگرد، پاک کنه این نامحرم و از دو. دوباره درس دیدی، مرد با وقار مؤدب اومد در رو با کرد، گفت بفرم. تاخچه ها رو نگاه کردید، مشروبا عجب رنگ قشنگی، ارغوانی میگن، لعلی میگن، چی میگن، باید از اهلش بپرس، چون قرآن میگه هرچی نمیدونین از اهلش بپرس. بچه ها رو دید، عجب بچه نازیه. گم مشکلتون، گم مشکل اول این داخل خونه تو برای من حل کن. اینا چیه تو تاخچه؟ گم اینا آبغوره دستی گذاشتیم تو آفتاب رنگ گرفت، میخوای برو بخور. مسئله مشروب هرچ در جا درباره کسی حرف نزنی. بچه کیه؟ گو یتیم خودمه، مادرش مرده، از وقتی شیرخواره بوده، خودم مواظب این بچه‌ام، اینجا درسش میدم. گفت خیلی خوب، تو به این بزرگواری، اینام که آبغوره، اینام که بچه خودت، چرا تو این محل کثیف پر از لات و لوت زندگی میکنی؟ گفت من مثل اونی نیستم که نیشابور با یه نگاه دلش بپره، من اینجا دلم هیچ جا نمیپره هیچ. اینو شیخ باهایی نقل میکنه. گفت من اینجا دلم جایی نمیپره، من مثل اون آدمی هم که ناموسش و مردم امانت پیشش بذارن با یه نگاه مریض بشه و حالش به هم بخوره. برگردان این دل بدبخت از دست رفته کافر شده رو. آروم شد برگشت. آیه رو حالا آیات رو ببینیم. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم یک ولا هم یحزنون دو. این خوف و حزن توضیح داره. من این خوف و حزن اولیا رو 90 جلسه توضیح دادم، البته کتابش در میاد تحت عنوان اولیاء خدا. الذین آمنوا فعل ماضیه، یعنی منزل رو طی کردن تموم شده. و کانوا یتقون، اینا تا آخر عمرشون تقوای استمراری دارن. کانو فعل ماضیه، یتقون مضارعه. خدا ماضی و مضارعه و که مخلوط کرده تو آیه شده ماضی استمراری، یعنی از وقتی تقوا رو شروع کردن تا لحظه خروج از دنیا ادامه داره. تو محل لاتولوتا باشن تقوا ادامه داره، توی جامعه فاسد باشن تقوا ادامه داره. لهم البشرا، این مزد اون چهار تاست، پنجمی. لهم البشرا فی الحیات دنیا، امام صادق می فرماید این بشرا خوابهای ملکوتیه مثل خواب یوسفه. چون من 7-8 خواب رو آماده کردم از قرآن و روایات و تاریخ براتون بگم. خواب بشارت، لهم البشرا فی الحیات دنیا و فل آخرت. تو دنیا تو خواب بشارت ها رو میبینن، در قیامت با چشم باز و بیدار میبینن. لا تبدیل لکلمات الله، حقایق دستگاه من در رابطه با اولیاءم تغییر پذیر نیست. ذالک هو الفوز العظیم، اولیاء من در فوز عظیم قرار دارن. یه داشته های لازمه، یه داشته های مثل معرفت به خدا که خوف و علاج بکنه، مثل تکیه بر خدا که غصه و اندوه دنیایی رو علاج بکنه. یه آمنو لازمه، یه کانو یتقون که حالا در عالم خواب نشون بدن یه پیغمبر و 11 پسرش و مادرش در مقابل او کمال تواضع رو 40 دیگه خواهند کرد. این 40 خدا بیاره جلو تو 12 یوسف نشونش بده. یه چیزی باید داشته باشیم که خدا به ما فیض بده و ما داریم، کم داریم. بله، ما خدای نکرده اگه بگیم خدای دستمون خالی نداریم، این تهمت به پروردگار. در حدی خوب داریم نداریم؟ همین که خدا رو باور داریم، قیامت رو باور داریم، انبیا رو باور داریم، به ائمه عشق میورزیم، روزه میگیریم، نماز میخونیم، خمس میدیم، گریه میکنیم، اینا داشته هامونه، بر اساس این داشته ها فیوزاتی به ما عنایت میکنن، ممکنه تو دنیا توجهی به فیض ویژه خدا نکنیم، ولی آخرت که پروندمونو باز بکنیم میبینیم دنیا چه لطفی به ما شده و آخرت چه لطفی میخوان به ما روا بدارن. خیلی دیشب گریه کردی، خوش به حالت. منم دیگه تو چارچوب گریه و گریوندن الان نیستم. الهی به حقیقت قسم، لیاقت دریافت فیوزات خاص تو به ما زن و بچه ها و نسلمون عنایت بفرما. الهی به حقیقتت ما رو از خودت جدا نکن، زن و بچه های ما رو از خودت مرام، نسل ما رو مؤمن و دختران نسلمون رو تا قیامت با حجاب مریم و زهرا و زینب قرار بده. گذشتگان ما رو غریق رحمت فرما. آیندگان که بعد از ما میان اونها رو هم همه رو متدین و دیندار قرار بده. خدایا به حقیقتت قسم، محراب، منبر و سید و شهدا رو از ما نگیر. خدایا ما رو مطیع واقعی خالصانه قرآن و اهل بیت قرار بده.